قال الله الحكيم في كتابه بعد ليس للإنسان إلا ما سعى. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان عزت و عظمت شیعیان و نابودی دشمنان دین و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. هشتمین روز از انجمن با برکت و پرفیض ماست و به دنبال مباحثی که در ارتباط با کسب و تجارت بیان شد مطالبی را تقدیم حضورتون خواهم کرد در بحث امروز که در روایات ما در ارتباط با کار و تلاش و کوشش مطرح شده. یکی از موضوعاتی که بسیار حائز اهمیت در روایات ما هست این است که کار و تلاش و کسب مایه عزت و سربلندی و شخصیت انسان به حساب آمده است. در بین توصیه هایی که اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام دارند یه بخش از توصیه ها به مردم برای اینه که دنیا شما آباد کنند و یک بخش مربوط به آباد کردن آخرتشونه. معناش اینه که دین هم میخواد مردم به دنیاشون توجه کنن هم به آخرتشون. این حدیث رو از امام صادق علیه السلام شنیدیم که حضرت میفرمایند لیس منا من ترک دنیاه لآخرته بل آخرته لدنیاه. اون کسی که دنیاشو به خاطر آخرتش از بین ببره یا آخرتش را به خاطر دنیایش از بین ببره این مسلمان نیست. انسان وقتی به مرحله کمال و ارزش معنوی رسید الا و لابد باید از راه همین جسم مادی و مسائل مادی دنیا عبور کنه و رکن فی الارض مستقر و متاع الهی. چاره‌ای نداریم جز این که در این دنیا به عنوان یک مسافر بمونیم. البته وقتی آدم به دنیا میاد باید یه مقداری جنبه های مادی رو به اجبار بپذیره. ما در درونمون یه شخصیت داریم که اون وجود اصلی ماست و اگر بخواییم اون شخصیت رو ارائه بدیم با بدن ظاهریمون که گوشت و پوست و استخوانه نشونش میدیم در حقیقت این بدن ظاهری مثل یک جعبه یا یک کادو میماند که در درون او یه چیزی با ارزش قرار میدن. شما اگر بخواید مثلا یک سرویس چینی رو به خوبی جا به جا کنید باید چه بکنید؟ میایید همه اینا رو روی همدیگه میبندید با یه نخ و دستتون میگیرید و را میرید؟ نه، میایید یک کارتون درست میکنید اینا رو در اون کارتون میچینید که حفاظت بشه و جا به جاش میکنید. اما وقتی رسید به مقصد دیگه اون کارتونی که دور این بوده و شما چینی رو در درون او چیدید این به طور مسلم دیگه به درد نمیخوره. تا ما تو دنیا هستیم وابسته به این دنیا زندگی و جسمیم و باید ادارش کنیم، غذا میخوریم برای اینکه این بدن سالم بمونه، بتونیم ازش بهره بگیریم. اما هدفمون نباید بدنمون باشد. اگر ما بیاییم به اندازه یه پول خود اون کالایی که درون این کادو میخواد گذاشته بشه بریم یه کادو بخریم، همه به ما میخندن، میگن شما گیرید یک انگشتر بلریان بسیار گران قیمت رو توی قاب میگذارید، تا حالا نه اینکه قیمت نداشته باشه ولی هم قیمت خود انگشتر نیست، خیلی فرق میکنه، تو موقتیه. حالا اگر بنا باشه انسان بخواد عزت پیدا بکنه، محترم بشه در جامعه، باید تلاش بکنه. بدون کار و کوشش مجبوره که سنگینی بار زندگیشو بندازه روزوش دیگران و این با شأن انسان جور در نمیاد. دقت کنید روایت را. کان ابوالحسن علیه السلام یقول مصادف اغدا الى عزک یعنی سوق. امام وقتی آمدن برن، حالا این ابوالحسن بیشتر مراد حضرت رضا سلام الله علیه هستند، می فرماید که اگه میخواید صلوات بفرستید با هم بفرستید. نه اینم مثل لشکر شکست خورده بود، به فقط دستیتون بگید با هم صلوات میفرستید. به کسانی که با آنها برخورد میکردن لمصادف دو تا معنا داره، یکی اینکه یه شخصی به نام مصادف میاد خدمت آقا حضرت این کلام رو بهش میگن، یکی که نه برخورد کردن به فردی خطاب به او فرمودن که صبح زود برو بازار، برو به جایی که عزت تو در آن است. ببینید از بازار به عنوان چی تعبیر کردن؟ الام ازدک، یعنی انسانی که تن به کار و فعالیت میده، بلند میشه بیره تو بازار، زحمت میکشه، این مثل اینه که داره عزیز شدن خودشو فراهم میکنه، یعنی عزت کار است و ذلت بیکاری و تنفروریه. فرمودن بلند شو اغدو، یعنی صبح زود از غدات میاد، غدات به معنای صبح زوده، صبح زود بلند شو برو به جایی که عزت و بزرگی و عظمت تو در آنجاست، یعنی سوق، برو تو بازار. خب اگر بنا بشه بازار برای انسانها مسئله عزت و شرافت به دنبال میاره، کدوم بازاره؟ اون بازاری است که درش تولید به وجود بیاد، اون بازاری است که اقتصادی سالم درش به گردش و حرکت در بیاد، اون بازاری است که مردم برای زندگیشون اهل فعالیت و کوشش باشن. ما تو بازار دیدیم مغازه های خیلی کوچک ولی فعال، کارآمد. لازم نیست حتما آدم یه پاساژ داشته باشه تا بتونه پول در بیاره. که بعضی از مواقع شما میتونید الان دیگه دیدیم ما این مسئله را که با کمترین امکانات آدم میتونه یه شرایط بهینه‌ای رو به وجود بیاره که درآمد مناسبی هم داشته باشه. نمیخوام بگم به کسب‌های حرام رو بیارید، اما میخوام نمونه‌ای براتون عرض بکنم که این نمونه برای خود من جالب بود. تو فرودگاه سوریه من منتظر بودم که بیاییم برای پرواز آماده بشیم، یه جوانی دیدم یه دونه کیف سامسونت دستش آمد، ولی مثل بقیه نرفت تو صف وایسه و با صف بیاد و بعد بره کارت بگیره بیاد، من مستقیم آمد اون طرف رفت نشست روی صندلی، یه مقدار بهش نگاه کردم، من قیافه ایرانیه، اومدم نشستم فروش، گفتم ببینیم حالا با نشستن ما این چه عکس العملی نشون میده. بهش سلام کردم، جواب سلام منو که داد، گفتم یه سوال بپرسم ناراحت نمیشی؟ گفت نه. گفتم شما مثل بقیه با صف نیامدید، پاسپورتتون کنترل نشد، بلیطتون نگاه نشد، همینجور آمدیم و مسئله شما عرض کنم مسئولیت دولتی دارید چیه قضیه؟ یه توسط میکرد گفت نه آقا من چون مرتب مسافرت میکنم اینجا و رفت آمد زیاد دارم دیگه جز خودمانی ها حساب میشم اینجا، زیاد سخت نمیگیرم، کاملا برای میشناسم. گفتم کارتون شغلتون؟ گفت من تاجرم، اما نه اون تجارتی که معمولا افراد دارن، تجارت بسیار بالا و مدرن دارن. دارم خدا براتون بخواد میشه ما این تجارت مدرن رو بیشتر برای توضیح بدی که ببینیم چیه؟ گفت آقا جای کم پول زیاد. گفتم این یه خود بدتر شد، برای من فارسی حرف بزن استاده که من بازاری هم بفهمم. گفت من کارم خرید و فروش الماسی است که برای سنگوری ها استفاده میشه. من اومدم تلاش کردم و رگه های اصلی رو به دست آوردم که از یک طرف مصرف کننده به وجود بیارم. تمام سنگ‌بری های ایران رو من رفتم سر زدم، با بسیارشون قرارداد بستم که الماس‌هایی که برای اره‌هاشون میخوان چکا کنم، من تهیه کنم. از این برم اومدم قرارداد بستم با تولید کننده های الماس صنعتی. بعد یه بسته در آورد، دیدم که 10 تا دونه عرض کنم که الماس 20 سانتی مثل خطکشه. گفت من یه الماس دارم به شما نشون میدم، هر یه دونه اینا از نظر قیمت چیزی در حدود، اون موقع میگفت در حدود 5 میلیون تومان قیمتش. 10 تا 5 میلیون تومان رو شما تصور بکنید، من میارم اینجا میخرم با یه قیمت خیلی پایین تر، اونجا هم انحصار آوردم به این که خودم تیغ رو دریافت میکنم، نصب میکنم، تحویل میدم. به طور متوسط بد نیست، در عرض هر یک ماهی دوروبر 165-160 میلیون تومانی گیرم میاد، بد نیست. گفتم خب الحمدلله که تازه بد نیست. بعد بابا درست صد میخوردم تا به این مرحله رسیدم که بتونم بازار رو بیارم تو دستم، اما شما میبینید یک کیف بیشتر دست من نیست. 50 تا اگر من از این قطعه های الماس رو آوردم دنبالم، ببینید چقدر میشه، نه وزن داره، نه جای پیداست، نه کسی کارم داره، یک کیف دستی هم بیشتر نیست. میرم میام، اما کاری که کردم یک کار دقیقه. خب حالا در این که آیا این از نظر شرعی درسته یا غلطه، پولی که دریافت میکنه چیه، ما این به بحث نمیخوایم بکنیم. میخوایم بگیم انسان میتونه از قدرت فکرش، از درنگیرهای مادی و شناخت بازار، از موقعیت اقتصادیش بهره ببره که نخواد یه موازه داشته باشد این سر تا اون سرش چقدر باشه تا بتونه درآمد پیدا کنه، که اصل روزی انسانه. اگر ما راه حلال برای درآمدمون پیدا کنیم، باور کنید در هر شرایطی که وارد بازار بشیم خدا روزی ما را خواهد رسانید. اگر با خدا مستقیم و رو راست و صاف باشیم، اینکه بارها شنیدید انسان‌ها متأسفانه با دست خودشون روزی خودشون که خدا حلال برشون قرار داده رو حرامش میکنن، این حرف درستیه. حضرت میفرمایند اگر میخواهید واقعا مورد اعتماد قرار بگیری، عزت تو در گروه رفتن به محیط کارته. برو تلاش کن، درآمدم پیدا بکن، منتها درآمدی که بدونی از راه حلال و شرعی به دست بیاد. کار و کسب مایه افزایش عقل میشه. از امام صادق علیه السلام نقل شده در کتاب شریف کافی صفحه 148، اون حدیث قبلی در جلد 5 صفحه 149 بود، این در صفحه 148 میفرماید از تجاره حزید العقل. آدمی که اهل تجارت شد عقلش زیاد میشه، چون فوت و فنا رو یاد میگیره، راه و رسم کاسبی رو بهتر میشناسه. خود تاجر و تجارت عقل آدم رو باز میکنه. لذا بعد از این بازاری ها آنقدر آدم های دقیق و حساب شده هستن که با هر زرنگی رو به رو بشن میتونن گلیم خودشون از آب بکشن، مخصوصا بازاری های ایران و اونم در بینشون اسپانی جماعت حساب دقیق داره. اونقدر گاهی استعدادهای درخشان در بینشون هست، زرنگ به معنای واقعی، بعضی دست و پا چرفتی هست، کاری ازشون نمیاد، اما بعضی نه، واقعا دانای کار هست، میفهمه کجا باید سرمایه بگذاره، کی باید پولشو بگذاره، کی باید جنس بخره. خیلی مهمه. در مقابلش مسئله بیکاری در اسلام می‌فرماید هر چه انسان‌ها تنبلی کنند و بیکاری کنند عامل میشن برای یک مسئله بزرگ در جامعه، اونم گناه. واقعا میخوام بگم به اندازه‌ای که بیکاری سبب گناه میشه، اونایی که شغل دارن اینقدر گناه نمی‌کنن. نمی‌خوام بگم اونایی که شغل دارن گناه نمی‌کنن، چون بعضی از شغل‌هاست پایه‌های بدی رو به گناه کردن درش هست. اگه آدم یه لحظه غفلت بکنه چه بسا دینش هم می‌گذره روی شغلش. اما در این روایت از امیرالمومنین علیه السلام خطاب به امام مجتبا حضرت می‌فرماید لا تنم انسانن یطلب قوته. هیچ وقت کسی دنبال کار میره سرزنشش نکن، ملامتش نکن، نقدش نزن. چرا؟ علتش اینه فمن عدمه کفر خطایا. اون کسی که کار نکنه خطاهاش هم زیاد میشه. این آدم بیکار اولش به دنبال این میاد که بالاخره باید یه جوری پول در بیارم، کمتر به فکر میفته که از راه حرام باشه طوری نیست، جیببری میکنه، کم کم به اعتیاد، بعدم یواش یواش یه مسافرت چند روزه به همین نزدیکی های که اصلا برده و بعدش علف و هه و دال و علف و نونه در میگردیم، نمیدونیم که با یه زاهدان رفتن و برگشتن چه خانواده های رو به خاک زلزت میکشونه به خاطر اینکه درآمد پیدا کنه. بیکاری معناش اینه که یه وقتی آدم این طول مفت میخواد حال کار کردن هم نداره. اینو نمیشه کمکش کرد. خدا رحمت کنه استاد ما رو مایت الله امامی رو خیلی خیلی روی این مسئله حساس بودم. یه روز یه بنده خدای آمد دم حجره گفت آقا من از شیراز آمدم، زن و بچه من گذاشتم در این گاراژ و پولمو زدن اصلا خالی، میخوام برگردم نمیدونم چیکار کنم. سراغ گرفتم گفتم بیا فرمی شما. یه نگاه کردند و معلوم بود که باورشون نیومده که این راست میگه. روش رو کردن به من گفتن که فلانی این آقا رو سوار ماشین میکنی میبری تو خیابان مسجد سید، اون موقع گاراژ اینجا بود، دم گاراژ بوذرجمهری یا تیویتی یا ایرانپیما هر کدوم داشته باشن یه بلیط برای این آقا میگیری 100 تومن هم اون موقع خوب خیلی بود، 100 تومن هم میدی به راننده میگه وسط راه هرچه برای شام نگردش دینش کام کنی میگه شامش میگه بخوره تو پارکینگ شیراز هم پیادش میکنه ما برمیگرد گفت نه خب نمیخوام شما زحمت بکشید شما پولو که بدید من خودم میرم گفتن نه اینکه درست نیم برو اگر دیدی که زن و بچه‌ش هم اونجا چا کن اونم سوارش که پولو بده و بیا گفت نه من خودم ای اصرار گفتم چه فایده نداره من روشو دروم بگه دیگه بلند شدید این آوردیم نشوندیمش تو ماشین آوردیمش تا در گاراژ رو معلوم شد که دروغ میگه زن و بچه دنبالش نیست پول دادیم به راننده گفتیم آقا اینا ببر شیراز یادش کن سه رو بعدش راننده آمد آدرس گرفته بود از من آمد گفت از اصفهان تا شیراز تمام فوشهای عالم رو این به خودش داد که چرا من دروغ گفتم التماس که آقا حاضرم دو برابر پولی که اون آقا بهداد بدم کنه همینجا پیاده کنه برو نمیخوام بیام شیراز من کاری ندارم شیراز گفتم خیلی گفتم توی شیراز بیادش میگفت بردمش تو گاراژ شیراز بیادش کردم دستش گذاشته دوسترش رو برو چکار کنم گفتم حالا برو بلیط بخرم برگرد تا تو باشی دیگه نخواهی از اون راه زندگی تو تعمیر کنی آدم جوان قردور بلند شو برو کار کن خودت انداخته رو دوش دیگران که چی بشه اگر انسان تنده کار بده بنا درآمدش کم باشد برکتش زیاده هیچگاه برکت را به این چیزا نفروشید بعد میفرمایند از امام صادق علیه السلام نقل شده که حتی اگر آدم تلاش کنه برای اینکه برده ای را آزاد کنه این چه من ثواب داره این امیر در مؤمنین علیه السلام اعتق الف مملوک من کد دیده امیر المؤمنین میرفتن زحمت میکشیدن کار میکردن درآمد پیدا میکردن میمدن برده میخریدن در راه خدا آزاد میکردن یعنی چه؟ یعنی اگر ما خواستیم مبارزه بکنیم با اون چه که عامل رکود تو جامعه است اگه خواستیم مبارزه کنیم با فحشا اگه خواستیم مبارزه کنیم با منکرات به جایی که بیاییم پنجه تو صورت مردم بزنیم بهترین راهش اینه که بیاییم مراجع رو درست کنیم که مردم برن سر کار فعالیت کنن هر بشری بخواد به کار راه بندازه باید سرمایه به وجود بیاره اگه ما بتونیم یه زمینه ای برای این درست کنیم که دیگران بتونن از سرمایه ما استفاده کنن بهره برداری کنن خوبه تعریف کردم متاسفانه فرهنگ کار در ایران هنوز یه فرهنگ منطقی نیست کارگر و کارفرما هنوز نتونستن به عنوان دو نفر دینی با هم کنار بیان قانون نمیگذاره اینا با هم کنار بیان قبلا مردم ده تا پونزده تا رنگشته میرفتن سر یه ساختمان ساختمان رو میکردن یه جوری رو با هم کنار میامدن هر دم راضی بودن امرون میبینی که بخوای نب تر کنی خود که میگشته تو اداره کار یک لیست بلند بالا برای طرف درست میکنن به خاک یکسانش میکنن نمیگذارن کار بکنن من بودم دیدم از نزدیک که دارم رو میتونم واقعا اگر ما بخوایم نسل بیکاری در جامعه اون برچیده بشه باید بیان یه موقعیت‌های شغلی مناسبی که هم بتونه درآمد به وجود بیاره هم هزینه چندانی نداشته باشه رو ایجاد کنیم خیلی ها میخوان کار بکنن سرمایه ندارن جا ندارن امکانات ندارن اونی هم که داره این ترسه برای که بگه آقا امروز من استخدامش میکنم 50,000 تو مصیبت برای من درست میکنم حالش من دارم بزن این روح نامی که خودمون داریم میخونیم بخوریم حاضر از گاه یه چیزی همینجوری بهش بدم اما حاضر نیستم استخدامش کنم حاضر تنبر تربری کنه اما از ترس اینکه گیره قانون میفته حاضر نیست استخدام بکنه حتی اینجا چند دو مسئله رو تقدیم کردیم یکی اینکه کار اگر برای کسب عزت شد ارزشمنده دوم اینکه عقل انسان با فعالیت و کسب و کار رشد پیدا میکنه سوم عامل بسیار موثری برای درمان بیکاری چهارم میتونه کار مقدمه آزادی برده ها و افرادی بشه که از اخته یه داره زندگیشون برمیدیم. اهل بیت عصمت و طهارت در جامعه کار تولید میکردن، شوق کار کردن در مردم به وجود میآوردن، سعی میکردن مردم رو به تمدن و فعالیت وادارن، چون قرآن مجید دو تا تعبیر رو میخواد از یه آیه برای ما روشن کنه. میفرماید لعلی سلل انسان الا ما سعا، یعنی بشر اگه تلاش کرد هم دنیاش رو میتونه آباد کنه، هم روز قیامت چیزی گیره کسی نمیاد غیر از اونی که تو دنیا به دست آورده. وقتی آدم روز قیامت وارد صحرای محشر میشه چی گیرش میاد؟ همون که تو دنیا عمل کرده. و سعاله ها سعیه ها، تلاش برای دین خدا. خدا رو به آبروی امام زمان جامعه ما را از گزند حادثه بیکاری و افراط در کارهای ناهنجار حفظ کنه. امروز روز علی ابن مصر رضا سلام الله علیه، هشتم این جلسه بود، نام آقا علی ابن مصر رضا، سلام ما بر او.